بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان گرامی و توفیقات روزافزون عزیزان رو از خدای متعال مسئلت دارم. همچنین عرض تبریک دارم ایام الله دهی مبارکه فجر رو. و دعا میکنیم که انشالله این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت حجت صلوات الله علیه متصل بشود. الفصل الرابع، ادلة وجوب النص فی الامام عند الشیعة الامامیه. بحث در جلسه گذشته به اینجا رسید که در نگاه اهل سنت ادله اثبات امامت چی هستش و نوع نگاه اهل سنت به مسئله امامت چگونه هست و مواردی رو که بیان فرموده بودند در این درس با هم دیگه بررسی کردیم و همون جور که ملاحظه فرمودید عمده نگاه اینها این است که امامت رو در حقیقت خلافت رو امر انسانی و امر بشری می دیدن. البته بین خودشون هم اختلاف نظرهایی بود که بررسی کردیم این مسئله رو. اما در خصوص نظر شیعیان که دیگه دوستان مستحضر هستند، از اونجایی که امامت اصلا مسئله بشری نیست و امام تعبیری تعیین امام فعل بشر نیست بلکه فعل الله، لذا مسئله امامت یک مسئله کلامی حساب میشه در نگاه شیعه، چون در علم کلام ما افعال الله رو بررسی میکنیم برخلاف علم مثلا فقه که افعال مکلفین رو میخوایم بررسی بکنیم. و از اونجایی که در نگاه شیعه مسئله امامت عرض به محضر شما فعل الله، پس راه اثبات امامت هم منحصر در آن چیزی است که خدای متعال فرمود، اون چیزی که بالاخره بی واسطه یا با واسطه به باری تعالی برسه این تعیین امام. لذا بیان فرمودند که یا نصی از جانب خدای متعال باشد یا نصی از جانب پیامبر بزرگوار رسیده باشد یا نصی از جانب امام قبلی صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده باشد. نص خدا، نص حضرت ختمی مرتبت یا نص امام سابق. در سه موضع بحث میکنند مؤلف بزرگوار از آیت الله سبحانی حفظ الله در این فصل، در سه موضع بحث میکنند در خصوص این اعتقاد شیعه که نسب امام از جانب خدای متعال باید باشه. موضع اول این است که بعد از رحلت پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه و علی آب و علی آله اجمعین یک فراغاتی در جامعه اسلامی درست شد، یک خلأهایی در جامعه اسلامی درست شد که در زمانی که پیامبر اکرم در قید حیات بودند، خود ایشون متکفل این موارد بودند. حالا بعد از رحلت ایشون تکلیف این موارد چه خواهد شد؟ از اینجا شروع میکنن که وظیفه پیامبر فقط دریافت وحی که نبود. پیامبر فقط متکفل دریافت وحی و ابلاغ وحی به این صورت نبودن، که امور دیگری رو هم میبایست که حضرت ایشون انجام میداد در طول حیات خودش. نمونه هایی رو بیان کردن، بحث تفسیر قرآن و توضیح آیات، مراد آیات، به تعبیری کشف اسرار قرآن رو کردن. یک مورد. مورد دوم، حکم بین مردم و قضاوت بین مردم در اختلافاتی که پیش می اومد بین اینها، که حالا اینا معیداتی از قرآن هم داره که الحمدلله خودتون مستحضر هستید و ملاحظه می فرمایید در متن. موضوعات جدیدی که پیش می اومد در جامعه اسلامی، حکم اینها رو بیان کرده. مورد بعدی، پاسخ به شبهاتی بود، مخصوصا شبهاتی که از جانب یهود و نصارا وارد می شد نسبت به دین اسلام، شبهات عقیدتی، شبهاتی که عرضم خدمت شما گاهی اوقات اصل دین رو نشانه می رفت. پیامبر پاسخ این شبهات رو می پرداخت و همچنین محافظت دین عزیز از تحریف و مراقبت از اون انحرافاتی که در دین می خواست ایجاد بشه، بدعتهایی که می خواست در دین ایجاد بشه. اینها مواردی بود که علاوه بر اون بحث وحی، پیامبر عظیم الشأن متکفل این موارد هم خدمت شما عرض کنم بودند. خب حالا پیامبر رحلت فرمودند، بحث تبلیغ وحی و دریافت وحی به پایان رسید، اما این موارد چه اتفاقی براشون میفته؟ این مواردی که حالا پنج مورد رو ذکر کردن که در زمان حیات خود پیامبر اینا رو انجام میداد، بعد از پیامبر چه اتفاقی میفته؟ سه احتمال اینجا ذکر میکنن. روش ایشون اینه در این کتاب، نسبت به این امور سه احتمال ممکنه رخ بده و دو تاش باطل قطعا، یکیش درست میتونه باشه. احتمال اول این بود که دیگه شارع به این مسئله توجهی نداشته باشه، شعار مقدس دیگه حالا جامعه رو رها کنه که آقا دیگه هرچه بادا با، که این مسلمن حرف باطلیه و با اصل قرض پس چرا پیامبری فرستادی که حالا بعد از فوتش بخوای جامعه رو رها کنی. احتمال دوم این است که بگیم نه، در طول این 23 سال عرض به خدمت شما خود جامعه رشد کرد، به یک حدی رسید که دیگه خودش میتونه این مشکلاتی رو که گفته شد حل کنه، در اثر تلاش های پیامبر میتونه این جای خالی رو، این فراغ رو در خصوص این مواردی که گفته شد انجام بده. خب این احتمال هم پذیرفته نیست دیگه، چون ما کافیه یک تتبعی در تاریخ داشته باشیم و ملاحظه خواهیم کرد که بجز تعداد اندک و انگوش شمار، عموم جامعه هنوز به این حد نرسیده که خودش بتونه مشکلاتش رو در این زمینه ها حل بکنه. نمونه ها رو بیان میکنه در اینجا در این درس، در خصوص تفسیر قرآن که خب اختلاف فاحشی در میان مسلمین پیش آمد بعد از رحلت، حتی در همون زمان حیات هم این گونه بود. تا اینها به خود پیامبر مراجعه نمی کردن مشکل حل نمی شد. در خصوص قضاوت ها و حکم کردن در منازعات هم که دیگه داستاناشو شما شنیدید که بعضی از این خلفا چیزای مندرآوردی در می آوردن در مرتب قضاوت، یه جاهایی هم گیر می کردن نمی تونستن حل کنن، و اگر نبود حضرت امیر صلوات الله علیه اینها از عهده حل این قضاوت های مشکل پیش نمی اومد. پس در خصوص قضاوت هم اینا هنوز به حدی نرسیدن که بتونن کار رو انجام بدن. عرضم خدمت شما که در بحث احکام هم ما نمیتونیم این احتمال را بپذیریم، مخصوصا اگر به اون نکته دقت بکنیم که سیر تکون احکام در اسلام یک سیر تدریجی بوده است و همه احکام در روز اول نازل نشده. به خاطر اون مصلحتی که وجود داره همه احکام به یک باره نیومده و تدریجا نازل شده، به گونه‌ای که برخی از احکام هنوز این سیر تکونشون بعد از حیات پیامبر هم ادامه داشت و تا عرض کنم خدمتتون عصر امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام هم برخی از اینها ادامه داشت. در حالی که در زمان رحلت هنوز اون احکام به نحو کامل ابلاغ نشده بودن و نرسیده بود. عرضم خدمت شما، حالا ایشون میفرمایند که از حیث آیات قرآن، آیاتی که به احکام پرداخته حدود 300 آیه است و احادیثی که مربوط به احکام بود و بعد از رحلت پیامبر از قول ایشون نقل شده بود حدود 500 حدیث بود، و مشخصه که کل نیاز جامعه را در خصوص احکام نمیشه پوشش داد با این 800 مورد. پس این هم معلوم میشه که اساساً هنوز برخی از احکام ابلاغ نشده که مردم بخوان خودشون مشکلشون رو حل کنن. یه نکته اینجا تو پرانتز فقط تذکر میدن که این حرفی هم که البته ما میگیم به این معنا نیست که دین اسلام ناقص بوده و مثلا کامل دین کاملی نبوده و عرض کنم خدمت شما این دلالت بر ضعف دین داشته باشه، دلالت بر نقصان دین داشته باشه. نه خیر، دین کاملی بوده و احکام مشخص بودن، منتها به خاطر اون مصلحت پیامبر مقدس احکام رو به شکل تدریج بیان کردند و مقتضیات زمان و مقتضیات مردم رو در ابلاغ احکام مراعات فرمودند. این کسی فکر نکنه به این معناست که این دین کامل نیست. بنابراین در خصوص احکام هم ما میبینیم که چنین اتفاقی نیفتاده. در خصوص شبهاتی هم که مطرح میشد، سوالات جدیدی هم که مطرح میشد، تاریخ به ما نشون داده که یهود و نصارا از هر فرصتی استفاده میکردند تا القاء شبهه بکنند و عرض کنم خدمتشون گاهی اوقات هم پاسخ صحیح و مناسبی برای این مسئله پیدا نمی‌شد. پس خود مردم هم نمی‌تونستن به این شبهات پاسخ بده. در خصوص مورد پنجم هم که فرمودند محافظت از دین، محافظت از اجتماع مسلمین. اتفاقا بعد از رحلت پیامبر نیاز در این زمینه خیلی بیشتر شد و خیلی مضاعف شد. حملات بیشتر شد به دین اسلام، حملات بیشتر شد به جامعه اسلامی، که اون مبلغین یهودی، مبلغین نصارا و مجوس می آمدن بین مردم. اون بحث اسرائیلیات، احادیث ساختگی که اینها درست می کردن و بین مردم ترویج می کردن. خب تا زمانی که خود پیامبر اکرم در حیات بودن رسیدگی می کردن، این راست و دروغ ها رو مشخص می کردن. الان بعد از پیامبر کی می خواد این کار رو انجام؟ بنابراین احتمال دوم هم در اینجا باطل می شه که بگیم بله، خود جامعه به یک رشدی رسید که بعد از پیامبر میتونه مشکلات رو حل بکنه. و تاریخ، سیر تاریخی خیلی واضح به ما نشون میده که این جامعه بعد از پیامبر با دختر پیامبر چی کردند، با داماد پیامبر چی کردند. و همین کافیست بر عدم رشد این جامعه. اما میمونه احتمال سوم. احتمال سوم چی هست؟ احتمال سوم این هست که بله، شارع مقدس، صاحب شریعت، یک کسی رو مشخص بکند بعد از پیامبر اکرم، که همین اموری را که پیامبر متکفل بود و رسیدگی میکرد، حالا این شخص بیاد به این امور رسیدگی بکنه. تعبیری که در متن میارن، یک شخصی که به مثال خود پیامبر باشه، شخصیتون مثالیه، شخصی که مثال خود پیامبر باشه، کف به پیامبر باشه و بتواند مثل ایشون در یه جایگاهی باشه که مثل ایشون بتونه عرض به محضر شما این مشکلات رو حل بکنه و به این مشکلات رسیدگی بکنه در همه این حوزه هایی که گفته شد، بتونه اون جای خالی رو پر بکنه. و وقتی اون دو احتمال قبل باطل میشه، علی‌القاعده این احتمال سوم به اثبات میرسه. به تعبیری ضامن بقای حیات اجتماعی مسلمین این است که یک شخصی مثل پیامبر، بله حالا بگیم آقا ارتباط وحی با او برقرار نیست، وحی به پایان رسید، اما این موارد دیگر رو بتونه چکار بکنه؟ انجام بده و رسیدگی بکنه و مشکلات رو حل بکنه. و جمله‌ای می‌فرمایند که انسانی که خدای متعال اون رو مجهز کرده است به هر آنچه که برای حیات مادی او نیازمند بوده، خدا در حیات مادی انسان یه چیزی رو کم نذاشته. چطور ممکنه یک امر به این مهمی رو در حیات معنوی و حیات اجتماعی انسان کم بذاره خدای متعال؟ بنابراین احتمال سوم، و بعدم حالا یک روایاتی رو استناد میکنن و نتیجه میگیرن که همون انگیزه ای که از بعثت نبی وجود دارد، همون دلیلی که لزوم بعثت نبی رو برای ما اثبات میکند، همون انگیزه و همون دلیل لزوم قرار دادن امام رو، امامی که شخصیتی همچون شخصیت نبی مکرم داشته باشه رو برای ما اثبات میکنه. کسی که در همون شأن باشه، کسی که در همون جایگاه باشه. این جهت اولی که جنبه اولی که از این بحث امامت عند شیعه بیان می‌فرمایند در این قسمت. جهت دومی که بیان می‌فرمایند چی هست؟ می‌فرمایند از حیث سیاسی و حیات سیاسی جامعه اسلامی هم ما اگر نگاه بکنیم در زمان رحلت پیامبر سه خطر مهم جامعه مسلمانان را تهدید میکنه. سه خطر بسیار مهم که در اواخر عمر پیامبر این سه خطر شکل گرفت. چی هن اون سه تا خطر؟ دو موردش بیرونن از جامعه مسلمین، یک موردش داخل جامعه مسلمین. اون دو موردی که بیرون از جامعه مسلمین، امپراتوری ایران و امپراتوری رومه که دیگه در اواخر حیات نبی مکرم تمدن اسلامی هم مرز شده، از ناحیه شمال با امپراتوری روم هم مرز شده و از ناحیه شرق با امپراتوری ایران هم مرز شده که هیچ کدوم از اینا هم دعوت اسلام رو نپذیرفتن. حالا امپراتوری های قدرتمندی بودن در اون زمان به نوع خودشون و ایستادن در مقابل پادشاه ایران که رسما دعوت پیامبر رو، نامه پیامبر رو جسارت کرد و پاره کرد و بعدم حالا میخونید در متن هست، عرض کنم خدمت شما در اون زمان که مثلا این نامه فرستاده شد یمن مستعمره پادشاه ایران بود، حالا مستعمره هم نگیم به این شکل، اما در اونجا هم عواملی داشت، نفوذی داشت، به اون نیروهای خودش در اونجا نامه نوشت که برید سراغ پیامبر و عرض کنم این کارو بکنید اون کارو بکنید، و حالا پیش خودش فکر کرده بود که این شخص رو دستگیر بکنید و پیش من بیاد. اینقدر مثلا دیگه اینها جسارت داشتن و به خودشون این اجازه رو میدادن. امپراتوری روم هم که مشخص دیگه، به نبرد هم پرداختن با اینها. و خود پیامبر در زمان حیاتش نشد که با اینها مبارزه بکنه، حتی یک بار هم به گونه ای که بتونه اینها رو از پا در بیاره و این امپراتوری ها رو هم تحت نفوذ اسلام در بیاره. دیگه حالا اون ماجرای جنگ موته هم که در جریان هستید، سپاه اسلام در اونجا رفت، خود پیامبر هم همراه اونها رفت، عرض کنم خدمت شما در جنگ تبوک، ابتدا اون جنگ موته اتفاق افتاد، بعد در جنگ تبوک دیگه خود پیامبر هم همراه اینها رفت که اونها نیومدن دیگه در جنگ تبوک و نشد که پیامبر با اونها مستقیما مبارزه کنه. حالا به این جزئیاتش نمیخوایم وارد بشیم. به هر حال دیگه عجل مهلت نداد که پیامبر خودش تکلیف این دو امپراتوری رو مشخص بکنه. اون عنصری هم که از داخل تهدید میکنه منافقین هستند که دیگه آشنا هستید با توطئه هایی که اینها داشتن و از هر فرصتی میخواستن استفاده بکنن که جامعه اسلامی رو به زمین بزنن، تهدیدهایی که حتی بر علیه خود پیامبر کردن. آیات متعدد هم نازل شد و هشدار داد در خصوص این منافقین، اما بالاخره خود پیامبر حیات شریفشون به اینجا نرسید که بتونه اینها رو کامل ریشه کن بکنه. ایشون میفرمایند، جناب آقای سبحانی میفرمایند که بعید هم نبود که اینها به زودی این سه خطر جدی با هم دیگه متحد بشن، دو دشمن بیرونی و یک دشمن درونی با هم متحد بشن، و حالا که پیامبر از بین رفت در ظاهر بدن ایشون از بین ما رحلت فرمود و از میان رفت، اینها با هم متحد بشن، فرصت رو غنیمت بشمارن و مثلا اسلام رو ریشه‌کن کنن. آیا این با حکمت خدا جور در میاد که جامعه اسلامی رو در این حالت که سه دشمن جدی اون رو تهدید میکنه به حال خودش رها بکنه؟ آیا پیامبر اکرم مطلع نبود از این سه خطر و اگر مطلع بود به خودش اجازه میداد که جامعه اسلامی رو همین جور رها بکنه؟ مسلما اینطور نیست. پیامبری که براش خیلی مهم بود وحدت بین مسلمین به گونه ای که اینها در یک صف واحد قرار بگیرن در مقابل این خطرها، چجور ممکن بود امت رو رها کنه که حالا خودتون یه کاری بکنید دیگه، خودتون بعد از من یه تصمیمی بگیرید؟ شارع حکیم چجور ممکنه امت رو رها کنه به حال خودش که خودتون در مخصوص این مشکلات یه تصمیمی بگیری؟ حکیم وضعیت اجتماع برای او خیلی مهمه، حیات اجتماعی و حیات سیاسی برای او خیلی مهمه. پس این مسئله هم اقتضا میکرد که پیامبر اکرم یک کسی رو بعد از خودش برای ایستادگی در مقابل این مشکلات و این خطرهای مهم مشخص بکنه، کسی که بتونه خوب جامعه رو هدایت بکنه. یه جمله زیبایی رو از ابن سینا در اینجا نقل میکنه و حالا تو پرانتز هم بگیم کلمات اینجوری ابن سینا زیاد داره که برخی از همین استفاده میکنن و اینها رو مؤید و قرینه میگیرن بر شیعه بودن ابن سینا، که در حالا این نسخه ما در کتاب در صفحه 346 این جمله را آورده از ابن سینا: و الاستخلاف به نس اسوب فان ذلک لا يؤدي الى التشعب و التشاغب. درستر این است که پیامبر خلیفه خودش را خودش مشخص کرده باشه، نسی آورده باشد و خلیفه را مشخص کرده باشه، و چنین چیزی باعث تفرقه در اجتماع نمیشه. اینم جنبه دومی که جنبه مهمی است در خصوص تعیین امام از نظر شیعه، که وظیفه خود پیامبر است، وظیفه خدای تبارک و تعالی است. یک جنبه سومی هم در اینجا بیان میکنه و اون قاعده لطفه، که البته از لابلای مواسط گذشتن میشد در ورد این قاعده لطف رو، اونجایی که میگیم آقا این مسائل هست و جامعه نیازمنده و حالا آیا خدمت شما عرض بکنم خدا جامعه رو به این شکل راه میکنه یا نه، ولی دیگه صراحتاً برخی از متکلمین با استفاده از قاعده لطف وجوب امام و لزوم امام رو عرضم خدمت شما بهش پرداختن. از بزرگان مختلفی در اینجا نقل مطلب میکنن، از جمله از سید مرتضی رحمت الله علیه مطلب رو میارن که بله نسب امام و قرار دادن یک کسی که بتونه جامعه را هدایت بکنه، به تعبیری رئیس جامعه، رئیس نافذ الامر در جامعه، این برای هدایت مردم لازمه، کسی که بتونن مردم مشکلاتشون رو پیش او حل بکنن، و اگر جامعه چنین کسی رو نداشته باشه خب دچار فساد و دچار مشکل میشه. بنابراین ریاست عمومی که قبلا هم در تعریف امامت گفتیم، اون ریاست عامه ای که همه شؤون مردم رو در بر بگیره، لطفی است از جانب پروردگار. و قبلا هم خوندیم در قاعده لطف که قاعده لطف میگه ما یقرب العبد للطاعه و یبعده عن المعصیه یجب علی الله. اون چیزی که در رستگاری مردم تأثیر داره و اونها رو در عرض کنم خدمت شما دوری از معاصی مؤثره، خدای متعال در او اهمال نمی کنه و اون کار رو انجام میده. بنابراین قیاسش رو در اینجا به این شکل درست می کنم که نسب امام لطف از جانب خداست. لطف هم به این معنایی که گفته شد و حالا بیشتر در اون عقاید سال هفتم دوستان خوندن واجب است بر خدا، بنابراین نسب امام که مصداق قاعده لطفه بر خدای متعال واجب است. واضح هم هست که دیگه با این توضیحاتی که مخصوصا داده شد جای تشکیک نیست که چطور مثلا امام در نزدیک کردن مردم به اطاعت و دور کردنشون از معصیت میتونه مؤثر باشه. دیگه در این توضیحات وافی که در این فصل بیان فرمودن به نظرم مشخص میشه. و در خصوص مقدمه دوم هم این نکته رو تذکر میدم که اگر این لطف رو خدای متعال انجام نده، غرض از بعثت، غرض از ارسال رسول محقق نمیشه. و عرضم خدمتتون که اون هدایت و اتصالی که بین خلق و خالق باید اتفاق بیفته رخ نمیده در اینجا. یه نکته ممکنه اینجا به ذهن برسه در قالب سوال، ایشون میفرمایند که آقا اگر این قاعده لطف به این شکله، پس چرا خدای متعال امام 12 رو غائب فرمود؟ که حالا انشالله در درس آینده در خصوص امام 12 و بهدویت هم صحبتی خواهیم داشت انشالله. این غیبت چجور با لطف جمع میشود؟ میفرمایند اینا هیچ منافاتی با هم نداره. اون لطفی که از جانب خدا باید انجام میشد انجام میشود. غیبت نتیجه افعال بندگانه. مردم کاری کردن که اثر این لطف ازشون فوت بشه و اثر این لطف بهشون نرسه. یک عبارتی رو از عرض کنم خدمت شما، علامه هلی در شرح کشف المراد محقق طوسی، در شرحی که اینجا خواجه طوسی در این زمین سخن گفتن، عبارت رو میره، عبارت زیبایی است در صفحه 348 که لطف برای تمامیتش سه عنصر لازم داره. بخشیش اونیست که واجب بر خداست، لطف امامت. لطف امامت یه مقدارش لطفیست که واجب بر خداست و اون این است که امام رو مشخص کنه، خلقش کنه، در بین مردم به وجودش بیاره، عرض کنم خدمت شما علم لازم رو بهش بده، عصمت رو بهش بده، او رو مبسوط الیت بگرداند، اسمش رو مشخص کنه، به مردم اعلام بکنه که این انجام شد. بخشی از این لطف هم متوجه خود امامه و اون این که امامت رو بپذیره، قبول بکنه، اینم انجام شده. یه بخشی از لطف هم مربوط به خود مردمه. مردمی که حالا خدا امامو مشخص کرد، امام هم امامت رو پذیرفت، آیا مردم برن تو خونهشون بشینن؟ نه، مردم باید به میدان بیان، امام رو یاری کنن، همکاری کنن، امتثال امر رو بکنن. خب غیبت مال این تیکه سومه است. مردم آنچه را که در لطف وظیفه خودشون بود انجام ندادن، لذا امامی که هست و مشخص کیه و عرض کنم قبول امامت کرده است، اما در پرده غیبت رفته، چون مردم خودشون رو به این حد نرسوندن که امام در بین اونها ظهورش استمرار داشته باشه. بنابراین نکته سوم با استفاده از قاعده لطف است که بیان می‌فهم. با این سه تا مسئله، یک، جاهای خالی بعد از پیامبر، دو، خطرهای سگانه مهمی که بعد از پیامبر جامعه را تهدید می‌کرد، سه، قاعده لطف در خصوص نسب امام، ایشون به مقصود خودشون می‌رسن که آقا امام در جامعه اسلامی یک وظیفه الهی است، نسب امام با خدای متعاله و چیزی نیست که مردم خودشون بخوان این رو مشخص بکنن. در بین شیعه چنین جایگاهی دارد. در پایان درس به مناسبت مباحث این درس یک روایتی رو میارم اون مناظره ای که امام در زمان امام صادق علیه السلام شاگرد بزرگوار ایشون هشام ابن حکم با یکی از مشایخ معتزله انجام داد. خیلی روایت جالبی است دیگه. حالا ما به خاطر اینکه جلسه طولانی نشه این روایت رو نمیخونیم، ولی خود دوستان ملاحظه بفرمایید این روایت رو، خیلی جالبه. حالا من خیلی خلاصه عرض کنم، هشام یه مناظره‌ای با اون آقا انجام داده و امامم در جمع یاران به هشام میگه تعریف کن کاری که انجام دادی. با یک مناظره‌ای به اون آقای شیخ معتزلی که در جلسه درسش هم بوده، در بین شاگردان بوده، میفهمونه و اثبات میکنه که به تعبیری افهام خصم میکنه که اینجور نیست که مردم خودشون بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن و حتما یک امام و رهبری لازم هست. همون جوری که حواسی که خدای متعال به انسان داده، چشم و گوش و نمیدونم لمس و اینها خودشون نیاز به یک امام و رهبری دارن به نام مثلا حالا قلب یا به نام نفس یا به نام روح، که یه جاهایی بتونه خطای اینها رو تشخیص بده. یه همچین استفاده ای میکنه نشام در اون مجلس و در پایانم حضرت خیلی خوشحال میشه و شادمان میشه حضرت از این صحبتی که هشام میکنه، از این کاری که هشام کرده بود در اونجا. و بعدم حضرت میفرمایند که این مسئله در صحف ابراهیم و موسی مکتوب است و ثبت شده. جناب آقای سبحانی حفظ الله میفرمایند منظور حضرت اینه که این مسئله نسب امام، که امام رو خدا باید مشخص بکنه، الهی بودن امر امام که مقتضای حکم عقلم هست، همون جوری که یک امامی لازم است برای حواس پنجگانه که اشتباهات اونها رو تصحیح بکنه، امامی هم لازم است برای مردم که اشتباهات اونها رو تصحیح بکنه و مشکلات اونها رو حل بکنه. این مسئله نسبی بودن، انتسابی بودن امام، نه انتخابی بودن امام، مسئله است که عرضم خدمت شما در صحف ابراهیم و موسی علیهم السلام هم نقل شده و بین انبیاء گذشته هم رایج بوده که اینها بیان جانشین خودشون رو مشخص بکنن و استخلاف به تعبیری تنسیس در استخلاف یک مسئله معینی بوده است در همه ادیان. بنابراین از نظر شیعه مسئله امام یک مسئله نسبی و انتصابی است، نه یک مسئله انتخابی که حالا چند نفر جمع بشن در یه سقیفه ای و بعدم حالا یه کسی رو به زعم خودشون انتخاب بکنن. نه، حتما باید از جانب خدای متعال و از جانب امام معصوم، امام قبلی یا پیامبر بزرگوار نسب بشود و انتخاب بشود امام. هدیه به پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.